السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صفحه 338 رو بیارید. در ماجرای آیه 52 53 54 رو ببینید از سوره مبارکه حج. ببینید یه نکته ای هست که فی قلوب هم مرض منافقین فلا اینها خیلی وقتا بحثی که داشتیم دیالوگیه. یه کاری که ایجاد میکنن کاریست که چشمنداز رو از یک چشمنداز بزرگ و خیلی عظیم تبدیل میکنن به یک چشمنداز های دیگری. یعنی شما خیلی وقتا آمده بودی یک کار دیگری بکنی، پروژه دیگری داشتی، حتی نظام دیگری رو میخواستی سر کار بیاری، تبدیل میشه به این نظام دیگری به دلیل حرکت این جریانی که جریان فی قلوب هم مرض و جریان نفاق و منافق و این چیزاز کرد کردم. اینا چیز پدیده های عجیبی نیست. بعضی ها تو فکر میکنم ما مثلا بخوایم راجع به بحث صحبت بکنیم نگاه میخواستیم به یه فوش بدیم، نه، این یه پدیده ای که برای پیغمبرم بوده و برای حکومت های ما هم گفت نیست، اینجوریه هست. طبیعتا خیلی قویش و محکمش و همه این چیزا با همون حالت قرآنش قاعدتا برای ما هم باید باشه دیگه، نمیشه که برای پیغمبر باشه برای ما نباشه. اگر دیدید نیست بدونید که منافقین سر کارن، معنیش اینجوری میشه، چون که پس از این که رحلت پیغمبر اصلا پدیده نفاق بین رفتی بود. چرا هم بین رفت؟
خودشون
سر کار بودن دیگه. یعنی همه اون کسایی که داشتن جریان ها رو چی میکردن به انحراف میوردن و اینها، ما خودشون عملا سر کار بودن. موقع نکتهش اینه که ما وقتی که میگیم آقا این جریان با یهوده با فلانه این با اون، فکر میکنم مثلا طرف سایت مثلا یه یهودیه که مثلا یوزر پس گرفته از سایت یهودی ها و مثلا اینجوریه، چه کاربری داره مثلا تو اینجا، مثلا شماره داره، کد کاربری، مثلا اینجوری نیست. حالا بعدها انشالله میگم نقطه اتصال جریان یهود به جریان نفاق نقطه اتصال بحث مالیه و بحث رسانه است. دقیقا همون جایی که جریان یهود با مثل جریان نفاق همون جا باشه و به واسطه این به هم دیگه اتصال و ارتباط خیلی جدی پیدا میکنن. نه در زمان ما، از زمان موسی هم همینجوری بوده. کلا این دوتا جریان، جریان رسانه‌ای خیلی جدی، جریان مالی، این دوتا جریان جریانیه که موجب میشه جریان یهود و جریان منافقین عملا وصل بکنه. این آیات رو هم دیگه نگاهی بکنیم بعد همینجوری این بحث رو ادامه بدیم. ببینید ما یه بحثی داریم، حالا انگشتتون هم اینجا نگه دارید، من یکی از بحثایی که سوره مائده چند بار من اینو نشون دارم ولی بازم ببینید اون جریان این انگشتتون در همین نقطه نگه دارید، ایش میگن تفسیر لا انگشت. شما نگاه کنید در اون آیات صفحه 111 سوره مبارکه مائده، خب دیگه جریانشو شنیدید دیگه، که وقتی اینا از رود رد میشن با اون وضعیت اینجوری که از اون دریا رد میشن، البته وضعیت فکر میکنن این اولین معجزه بوده که دیدن، نه سوره اعراف داره که یه عالمه اینا معجزه دیده بودن و فلا اینها تا رسیدن به اینی که بعد از رود رد میشدن. خیلی ها مخالفت کردن، یعنی اینجوری نبود که تا منجیشون به نام موسی اومد و گفتن باشه و فلان، جریانات نفاق مالی تحت عنوان قارون که قارون اصلا بنی اسرائیل بود خودش، و اونجا توی هماهنگی هایی که با خود دستگاه فرعون قرار گرفته بود جریان مفصلی از قارون مثلا مانع از انقلاب موسی بود و این کار بود به دان تو بدنه بنی اسرائیل کاملا چیز کرده بود که نه برای چی باید ما از چنگال فرعون در بیاییم، مثلا اینو کاملا جا انداخته بودن که ما اصلا در بیاییم چیکار بکنیم، حالا مثلا از چنگال مثلا فرعون در اومدیم مثلا چه حاکی به سرمون بریزیم اینجوری
گفتمان.
بله یعنی خود گفتمان ذلت و زیر بار فاستخف قومه و فعطاه رفته خوش گفتمانی از خودش که کاملا توجیه پذیرم هست، توجیه میکنه که ما و زیر بار آمریکا باشیم، زیر بار چی باشیم و بالاخره اینا کت خداهان و شما اینی که هی گفتمان عزت رو میاره که میگه اینا توی این ارتباطات دنبال عزتن، نه دنبال عزت هم فانتزیش نکنید که مثلا دوست دارن کنار رود راین با هم دیگه راه برن مثلا، نه این حالت فانتزیش نکنید، دنبال عزت هم میگن آقا میخوای بزرگ شو این باید این بزرگان به پلکی دیگه، یعنی باید با اینا به پلکی تا بهش بزرگ دیگه، این حالا منطقه ها منطقه قابل پذیرشی، حالا کاری نداریم بچه این دریار هم رد کردن، پس از اینکه دریا رو رد کردن باز میگم کسی منطقش عوض نشده عوض نمیشه دیگه، بعضی میگم ما از یه سوراخ چند بار باید گزیده بشیم، هزار بار، وقتی نمیدونی اینجا سوراخه چرا باید مثلا گزیده نشی، شو فکر میکنی اینجا سوراخ نه، خب از یه سوراخ هزار بار گزیده شو، بعضی فکر میکنن که آدم واقعا یه بار گزیده میشه از این سنه، مال کسی که سوراخ رو تشخیص میده و یا نه قبل از این ماجرا سوره اعراف رو ببینید هی دارن معجزه میبینن، هی دارن معجزه میبینن، هی معجزه معجزه، و بعد در هر بار این معجزات میگن که موسی تو کار به خودی بکنی مثلا، بعد باز دوره باز دوره باز دوره تا میرسه به این حادثه، میرسه که به این حادثه دارد که اجلنا اله کما لهم آله، خب حالا رد کردیم، حالا زد، حالا رد کردیم، الان چی مثلا چیکار بکنیم، الان حالا که رد کردیم این دریا رو چیکار بکنیم بعدش، حالا شما عصبانی نه درسته میگم تذکر بدید بدون عصبانی، بله اون اتاق اونوریه فکر میکنم اونجا هم داره پخش میشه هم چیزه هم داره پخش میشه هم میتونید از اون فرصه رو استفاده عرض رو نظرتون که حالا عصبانی نشه من از رود رد شدن گفتن خب علوم انسانی ما چی میشه، اقتصاد ما چی میشه، مثل همین الان الان بعضی دنبال اینن که حالا برگردیم برگردیم چیکار میکنن، دانشگاه همونه، ساختارا همونه، همه چی همونه دیگه، یعنی باید مجددا ما تو همون ساختار عمل کنیم که بیا آقا بوروکراسی قضیه رو بگو الان چه جوریه، یعنی باز دوره هنوز فکر نمی‌کنیم ما مبعوث شدیم باید یه کار دیگه بکنیم، باز فکر می‌کنیم باید بریم همون ساختار قبلی رو به همون شیوه اداره، خب دیگه قرار شد که برن زمین مقدس و برن اینا، حضرت موسی شعامش رو فرستاد تو چیز برای اینکه نظر چیزو در بیاره، نظر اونجا رو، خب این دوازده نقیبی که تو آیه دوازده هست اینا آدم بزرگی هست، اینا آدم های ولو بی خودی فرض نکنید، اینا آدم های مهم میان تو آیه دوازده که دوازده نقیب بیان میکنه، یکی از چیزایی که بنی اسرائیل به شدت روش حساسن اتوان همین دوازده تاست که حالا بعدا اگه لازم شد یه ما تو جهنشانسی یهود سر خرمن وعده به شما میگم که ده تاشون چجوری هم بین اصلا دوتاشون موندن، این دوتا نیستا که بعدا اصلا چرا قرآن از بنی اسرائیل شیف میکنه رو یهود، یهود با بنی اسرائیل یه تفاوتایی داره، یعنی از یهودا اون چیزشون میمونه، از یوسف بنیامین نمیمونه، از یهودا میمونه و اونا دیگه ته مال پرستی و فلان اونا ته رسانه و سحر و این چیزا هم اصلا، و خلاصه حالا بعدا این موقع انشالله میگم باید برن این زمین مقدس رو بگیرن، اینا شعام حضرت موسی میره به عنوان واحد اطلاعات عملیات، 10 نفرشون این حرف و این حرف منطقیه، این حرف که حرف منطقیه اینا میزن، این 10 نفر میگن که قالو یا موسی ان فی قوم جباری من نالن نقلا حتی یخرجون فین یخرجون فین داخل، یعنی با این که نمیشه جنگی، حالا به عجب باید با یه شیوهایی بیاد بیرون و اینا تا اون بریم تو اینا. خب میگم هر چرت نیست این حرف، اینجوری فرض نکنید که چه آدمایی گفتن که مثلا اینا برن و بیارن، نه اینجوری نیست، اومدن یه نظر کارشناسی دارن مبنی بر که با اینا که نمیشه درگیر شد. ببینید دو نفر از شام یه حرف دیگه میزنن، حالا اینش که یه حرف دیگه میزنن یه طرف ماجرا است، اینش که قرآن چجوری توصیف میکنه اینا رو، این حرف دیگه است. ببینید خیلی توصیفش مهمه. میگه قال الرجلان من الذين يخافون ان عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، توصیفشون اینه، میگه دو نفر که خدا بهشون نعمت داده بود، خیلی حرف مهمیه، دو نفر که خدا به اینا نعمت داده بود، نداده بود، این نعمته چیه؟ نهاد و لفت. ببینید نعمت به صورت مطلق وقتی در قرآن به کار میده، ذیل صراط الذین انعمت علیهم، برید ببینید صراط الذین انعمت علیهم نعمت ولایت، اون بین مطلق نعمت نیست، اصلا ولتوس الان نیوم ذن نعیم، یعنی خدا از نعمت ولایت سوال میکنه. این که گفتم ولایت باعث قبولی عمل میشه، که من عرض کردم یه مفصل این نعمت ولایت که باعث اقامه میشه، اقامه دین موجب قبولی عمل میشه، مفصلش رو گفتم دیگه تو این جلسات قبل، آیات قدیر رو که میگفتم که بحث اقامه دینه، نه اینکه نماز صحیح نیست، نماز صحیحه، نماز قبول نیست، خب یعنی نماز نمیفته تو اون پروسه‌ای که باید بله ظرفیت‌هاش آزاد بشه، خب اصلا از ما نخواستن نماز بخونن، گفتن نماز اقامه میکنن اینا، اشهد ان که قد اقمت الصلاه، اینا در حقیقت کسایی هستند که الذين امكنهم اقام الصلاه، یعنی نماز اقامه میکنن، که من مفصل تو بحث قدیر رو اینجا گفتم، اصلا معنی ولایت با این که اینم بدونید این انعم الله علیه ما اون وجه ممیز ماست با همه نوع حکومت ها. اینو حضرت آقا یه موقعی گفتن ما یه دانه بروکراسی دیوان سالارانه داریم، یه رابطه امت و امامت داریم، آقا فرق داره، حرف خیلی مهمیه. خب ظاهرا سال 96 گفتن اینا توی دیداری از با مردم تبریز، که نه اینکه مبلغه ساختار نماد باشه، ولی ساختار باید در خدمت نظام امت و امامت باشه، این همون چیزیه که نقطه ممیز ماست کلا، نقطه امتیاز، وگرنه رهبری به معنای لیدرشپ رو همه جای دنیا دارن، آمریکا هم داره، زیگه نداره ولایته، ولایت با رهبری فرق داره، رهبری یعنی به اونجا سرپرستی ریاست، خب این معناش و معنای ولایت که از محبت میجوشد، خب و بعد موجب زنده شدن سیستم ها میشه. بنده به عنوان آدم متخصص ساختار و قانون اساسی بهتون میگم، قانون اساسی ما و ساختار ما به شدت کلنگیه، چی میشه که این ساختار نمیپاشه؟ علارغم این که واقعا کلنگی تر، یعنی عیبی هم نداره، اون موقع نمیدونستن، همینجوری بعجز سیویل لا و کامل لا و اینا رو همه رو ترکیب کردن با هم دیگه، قرقاتی کردن، بلدفقی هم چپوندن توش و فلا، اینا از قوانین فرانسه هم استفاده، یعنی امریکا هم استفاده کردن، از بلدفقی و این چیز هم استفاده، یه چیزی در آوردن که خود قانون اساسی گیجه که این رهبری یا ولایته، بعضی وقتا میگه رهبری، بعضی وقتا میگه ولایت، تو خود قانون اساسی ما گیجه این قضیه. اون چیزی که وجه ممیز ماست رهبری نیست، وجه ممیز ما ولایته. شما نیا کنین الان شما حاضر جون بدی، خون بدی، مال بدی برای کسی که نه دیدی، نه صداشو شنیدی، چند تا نمیشنسی، دو تا مدنو اکتون بیشتر ازش نداری، بخاطر چیه؟ و هم دوستش داری، و هم دوستش داری این آدم رو، این جایگاه ولایته، که اگر این جایگاه اینا کی بودن؟ اینا همینایی بودن که علل اصولشون میخورد به علل اصول موسی. انعم الله علیه ما شده بود اینا، یعنی ولایت رو اینا پیاده شده بود. خب نه اینکه اینا طبق یک ساختار دیوان سالارانه باید میرفتن اجرا میکردن مثلا یه فرمانی رو، نه، توصیف خدا از اینا اینه که اینا اصول روشون پیاده شده، اصول ولیشون روشون پیاده شده. یعنی همین جوری مثل اینکه میبادن مثلا هواها هوا امیرون مومنین، بعضی از اصحاب امیرون بودن، هواش هوا امیرون مومنین، یعنی اصلا اونو خروجش اون بود، خروجش اون بود، نه اینکه برای خودش یه اصولی داشت با اصول چیز ببینه تطبیق میکنه یا با اصول تطبیق نمیکنه. و بعد حالا طبق وظیفش مثلا باید بره اصول اونو در بیاره، اصول خودش نیست ها، باید بره اونو در بیاره صرفا، میشه رهبری، این نمیشه ولایت. این دو نفری که حرف میزنن حرف بیفایده هم میزنن ها، تقریبا تحقیقا یعنی حرفی که میزنن که آخرش نتیجه نداره، که حرف این دو نفر نتیجه نمیدهد، ولی خدا خیلی به چشمش میاد و اومده اینو توصیف کرده، گفته دو نفر یه حرف دیگه ای زدن اینجا، به اتفاق چون اینا یه حرف دیگه ای زدن، آیه 24 نشون میده اتفاقا بر کفر اون چیزا هم اضافه کردن. جمله بعدی که اونا میگن خیلی محکمتره، این که نمیریم نمی کنیم، یه قالی هم میسان اینا لنت خلا ابدا ما دون میشیم، ابدا این کار حالا نمیدی هست، خودت برو فرد هم انتر رب و کفقات لانا اونا قادیم. اینم یه قصه ای داره در قرآن، هر موقع جریان حق تقویت میشه در مقابل جریان باطل تقویت میشه، یعنی شما این که رو میشه اونم رو میشه در کنارش. اینا قبلش یه همچین جمله نمیگفتن، حالا که این جمله رو شد اون جمله هم رو میشه. اینا که اینا دیگه میره بحث تیهو، میره تو بحث اینی که حالا که اینجوری شد تیهو، اینا بالاخره میشینن با موسی کار تیه میکنن. و نکته قصه این باز منطق طرف عوض نمیشه، یعنی به تیه گرفتار شده خانم، به تیه مگه گرفتار نشده؟ گرفتار شده یا نه؟ حالا موسی تو تیه به رحمت خدا میره، میدونی که تقریبا تنها قبری که از انبیاء قلول و از معلومه کجاست؟ قبر موساست. خب موسی قبرش معلومه کجاست، این تو همون بیابونه تیه ها، ولی کجا اینجا معلوم نیست، مقبره نداره موسی، یعنی نه اینقدر بی معرفت بودن نسبت به پیغمبر خودشون. خب حالا کار رسید به یوشع ابن نون، چیکار میکنن اینا؟ بعد از این همه تور و اونم فلان و اصاله سامری و چه و این همه اینا برده تو برجکشون همه اینا، آخرش موسی به رحمت خدا میره، یوشع ابن نون میاد سر کار. خب حالا به یوشع ابن نون میگن چیکار کنیم الان؟ یا حالا چی کار کنیم الان؟ میگه هیچ پروژه همونه، باید میرفتید سرزمین مقدس که حالا اینجا میرن سرزمین مقدس، ولی با منطق موسی دیگه نمیرن. اول میخواستن برن سرزمین مقدس با منطق موسی، الان میرن سرزمین مقدس بدون منطق موسی. خب یعنی میخوام برن حکومتشون رو تشکیل بدن، حکومت مادی خودشون رو تشکیل، هم تو سوره اعراف هم تو سوره مورایی که بقره اگه نیا کنید، شما هم بقره 58 رو ببینید، هم بقره 58 میشه صفحه 9، هم اعراف 161 میشه اعراف 161 671. نکنید وقتی که میرن، ببین میخوام بهتون بگم مهم اینه که طرف نرم افزار فکرش عوض شده باشه. اگر نرم افزار فکر هر چقدر جنگ بکنه، چیکار بکنه، بالا کنه، پایین بکنه، آخه باز نرم افزار فکرش عوض نشده، باز دور همون گندار میزنن دیروزم. خب اش فرقی نمیکنه، چون نمیدونی کجا سوراخه، که از کدوم سوراخ داره میخوره، نباید مجدد کنار اون سوراخ وایسه. شما نها بکنید قرار شد اینا برن سرزمین مقدس رو بگیرن با یوشع ابن نون، رفتن و گرفتن. اون توصیف قرآن چجوریه؟ بعد قول ندخلو ها در قریه فکل منها حیف شئتم رغدن. ما بهشون گفتیم برید این قریه رو بگیرید، یه عشق کنید توی این حکومت اسلامی خود. بعد قول الباوه سجدن، اینا رو با سجده وارده این بشه، یعنی با نهایت تواضع در مقابل حق وارد این سرزمین بشید. یعنی که انه شما دارید میرید به حکومت حقانی خودتون درست بکنید. بعد قول الباوه کنید و قولو حته، اید خدا از مسیر قبلی توبه. اون مسیر قبلی که رفتیم توش تیه و چهل سال فلان اینا، به حتتون نغفر لکم خطاکم و سنزید المحسن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اینا عوضش کردن، کردنش حنطه. این بعضی فهم میکنن مثلا یک کلمه رو اینا عوض کردن. اینا که انقدر اثری نداره که حتتر بکنه حنطه. حنطه یعنی گندو. گفتن میریم تا نه با منطق موسا نمیریم، ما واقعا خودمون یه منطقی داریم، منطق عادی مادی فلان، با همین منطق میریم. لذا با منطق حنته رفتن باز دوباره اونجایی که باید با منطق حته میرفتن. که فنزل نال الذین ظلموا رجلم من السماء به مکان یرسمون. تو سوره مبارکه اعراف هم نگاه کنید آیه 161، و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يعني دوچار عذاب میشن با اینکه رفتن چیکار کردن؟ کاری که باید میکردن کردن. یعنی باید میتونم حکومت رو میگرفتن، گرفتن گرفتن. کار موسی رو ولی نکردن، کار دیگه کردن. خب کار موسی رو از آب در نیاوردن، یه برنامه دیگه، بساط دیگری، ساختار دیگری، حرف دیگری این آوردن بالا. برای همین شما باز دوره اگه نگاه میگم منطق تغییر نکنه، این شما این آیه چی رو بیارید؟ آیه گاو و نیسرید صفحه 11. بعضیا این بحث گاو بنی اسرائیل رو گرفتن به اینی که اینا بهانه می‌خواستن بیان این کارو نکنن. خب که هیچشون سوال می‌کردن. نه اینجوری نیست، آیه قرآن اینو نمیگه که اینا بهانه می‌خواستن بیان این کارو نکنن. اینا اتهام می‌خواستن این کارو بکنن. منتها طرف با منطق خودش می‌خواد این کارو بکنه. یعنی یه منطقی داره، از منطق خودشم توبه نمی‌کنه. خب اینجوری این کار میکنه. حالا از صفحه دهش هست دیگه که اینا سر اون داستانی و گاو میکشتن و میزدن به اون مرده که مرده زنده بشه و گواهی بده فلانا، گفتن دیگه هنه چی گاو بزن به مرده، مرده زنده بشه شهادت بده، این که چی مثلا یه همچی هرکی، پس باید لابد گاوش فلان باشه. هی شروع کردن تو این گاوه خلاصه انقل کردن که گاوه اینه یا اونه یا اینه یا اونه، شروع کردن ویژگی های گاوه رو در آوردن. آره نمیدونم رنگش اینجوری باشه، مدلش این باشه، پلاک اینجوری شده باشه گاوه و فلان، همینجوری که نمیشه. آره یه نفر سفارش دختر داده بود به ما، گفتم چه می‌خواد یه خوشگل باشه، گفت لونها تصادف ناورین باشه دیگه. گفتم به اون ویژگی گاوه را در قرآن آمده. نمی خواست به مشکل بره. نه نیا کنید همین باشونش. بعد ببینید اینجوریه آخرش که میگه، میگه قال الانه جئت بالحق، تازه شد حق. ببینید نمیخواست بکنه، منتظر رو این معنا که تا حالا حق نبود اینی که داشتی میگفتی، اینجوری که اومد رسید به فهم من، این تازه حقه. یعنی من اگر برسه به فهم من حق، اگه نرسه به فهم من حق نیست. الانه جئت بالحق. خب حالا انجام دادن یا ندادن؟ دادن دیگه. یعنی میگه فذبحوها، یعنی بالاخره گاوه رو کشتن و این کار رو انجام دادن اینا. ولی بعدش میگه چیه؟ آیه 74 میگه، میگه ثم قست قلوبكم بعد ذلك، بعدش دلشون قسی شد. چرا؟ چون اون کاری که انجام ندادی که رفتی با این منطق دیگر یه کار دیگه ای انجام دادی. اینجاست که این تفاوت‌های حتی اذن‌ها، رضایت‌ها، نعمت ولایت‌ها، این چیزا مهمه. کار چیو داری میری انجام بدی الان؟ اصلا ممکنه به تو اذن بدن که کاری بری انجام بدی، اجازه میدن براتون سوره توبه رو براتون بگن، ممکنه شما اجازه داشته باشی کاری بری انجام بدی، ولی حق نداری اون چیزی که اجازه داری بری انجام بدی. این عملا داری سیستم رو از سیستم ولایت تبدیل میکنی به رهبری. در این صورت این سیستم داری میشه رهبری. ما من به دوستان سر بحث محرمی هم عرض کردم، بعضی فکر میکنن سیستم ها سیستم مقاومی هست. نه، سیستم ها سیستم مقاوم نیست. ما سه تا بحث دارم تو این چیزای سیستم. اینا هم بحث متالورژیه که اومده تو بحث مهندسی در حقیقت عمران و مکانیک و فلان، بعد اومده تو مدیریت و سیاست و فلان. ما یه سیستم هایی داریم زبون نجسی هاش میگن فرجایلن. سیستم فرجایل سیستم شکننده است، مثل چینیه. چینی چرا میشکنه؟ چون خشک ترده فلان میشکنه. یه سیستم هایی داریم سیستم مقاوم بهش میگن، سیستم رزیلینت هن. اینا در سیستم رزیلینت سیستماش اینجوری مثل توپ تنیس یا توپ فوتبال مونه، محکمترین شوت‌ها و ضربه‌هایی باشه که می‌خوره سیستمش مقاومه، اینجوری خودش رو جمع می‌کنه، بیزی میشه. باز دوباره دیدید اینا چیزای چشم و عقاب رو دیدین وقتی میزنه مثلا توپ خورده به زمین، یه بیزی افتاده رو زمین، یه سطح دایره‌ای نمی‌افته. این بخاطر همون سیستم مقاومش. یه سیستم داریم سیستم زنده است، این فقط تو سیستم‌های زنده است بهش میگن این سیستم پاد شکننده اصطلاح، یا آنتی فرجایل. اینا سیستم پاد شکننده مال سیستم های زنده، مثل سیستم عضلانی میمونه که وقتی که مش بزنی بهش اتفاقا تقویت میکنه خودش، یعنی تو مش تقویت، تو فشار تقویت میشه، فشار تقویت میشه. شما سیستم های مقاوم اینجوری، سیستم قرآن اینجوریه. سیستم مقاوم فقط یه چیزی ما داریم تو رشته ها چه نمیدونم عمران مکانیکی دارید اینجا چیه، تنش خستگی، یعنی اتفاقا خسته میشه بعد از یه مدتی. اینجا اینجوری نیست، یعنی وقتی مربی ها یکی کارهایی که میکنن میخوان در عضله در بیاره، مش میزنن تو اون نقطه. وقتی مش میزنی ریز عضلاتش پاره میشه، عضله در عضلات قوی در. این مال سیستم زنده است، سیستم های مرده اصلا همچین سیستم نداره توش، یعنی سیستم پادشکننده نداره، نهایتا مقاومه. این سیستم زنده است به خاطر ولایت، که ولایته که اومده چسبندگی ایجاد کرده بین همه اجزا و ارکان. خب اسمش هم ولایته، که حضرت آقای موقع میگفتن که اگر عشق و محبت رو از توش بکشی بیرون، چیزی دیگه از این معنا واقعی نمونه. یه عملا آبلمبو شده دیگه این مفهوم. شما نصرتی است بر اساس محبت، سیادتی است بر اساس نصرتی که بر اساس محبت. اینو موقع راجع به ولایت گفتم، این سه تا معنا به نام ولایت میاد، جهتش اینه. نه اینکه خدا لفظ کم داره، هم معنای محبت، هم معنای نصرت، هم معنای سیادت. و آقای رو از ازش استفاده کلمه ولایت میکنه ازش. این خیلی حرف مهمیه که شما سیستم رو زنده نگه میداره. که من میگم علارم ساختار دیوان سالارانه کلنگی، انصافا کلنگیه. چجوری سیستم نمیپاشه؟ این به خاطر اینکه یه معنای بنا معنای ولایت توشه. و اگر اینو تبدیل بکنید به این معنای رهبری و لیدرشیپ، به این تبدیلش بکنید، سیستم از بین میره. این سیستم حتی دیگه مقاوم هم نیست. کسایی که حواسشون نیست، نمیدانند یا میدانند، نمیخواهند یا میخواهند، من کاری به این چیزش ندارم، ولی تهش گذر از خواسته ولی براشون راحته. خب یعنی اینی که ولی اصولش چیه، اونا اصولشون چیه، این براشون راحته، این راحت میتونن شیفت کنن از این اصول به یه اصول دیگه ای که ولی اذن میده تو اون اصول، تو اصول اونا، تو کاری که اونا میکنن اذن میده. اینم خود تأکید که نه معنی خیانت نه، ولی این کار ناخواسته سیستم یه سیستم شکننده تبدیل میکنن دیگه. بله دیگه، حالا همینا رو این میگه اینجوری که ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، بعد از این دل قصید شد. حالا تو همین آیات حج بهتون نشون میدم که چرا فی قلوب مرض کنار قصد قلوبهم نشون میده. قصد قلوبهم بعضی وقتا ما تحت فشار روایت دل قصی رو به دلی گرفتیم که مثلا طرف گریه نمیکنه، مثلا روزه میخونه گریه نمیکنه اینا. نه، دل قصی دلیه که منحرف میکنه حرفو. قساوت قلب، قساوت قلبه. یعنی قلب چیست؟ اصلا چرا از ایمان پی قلوب مرض استفاده میکنه؟ قلب مرکز فهمه. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب مرکز فهمه. اصلا خدا با عقل کاری نداره، با قلب کار داره. او عقلش هم القلب اتفاقا، یعنی با یه چیز مثل براهین عقلی و مثلا اصلا ما همچین چیزایی نداریم توی قرآن. بیشتر رو دریافت‌های شخص داره کار میکنه. این قلبی که میخوادم بفهمه نمیتونه بفهم. قلب و صدر و اینا، سوره انعام اون آیه معروفش رو خوندیم، و من یرد الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. یه حرف حسابی میخوای ببینی سینه‌اش به قدری تنگه احساس خفگی میکنه تو این حرف. این حرف احساس خفگی. مثلا شما بگو آقا وعده های الهی، مثلا سپاه ملک میاد به آقا، یه خود واقع بین باش مثلا. خب یعنی عقلانیت باید. یه بیانی دارن حضرت آقا، صوتش هم هست بزنید تو اینتر، بودن کسایی که ترسون حرف عقلانیت نزن. دیدید اینو؟ من خودم اینو گذاشتم تو کانال. کسایی که میترسن حرف از عقلانیت بزن، اونا ترسیه که اسمشون زنن عقلانیت. اونو میترسه طرف، اسمشون زنن عقلانیت. میترسم نه اینکه خودش برای خودش بزنه، نه اینکه بمیرم میترسه، نه، کلا اون ترس جبلی که برای مسئله حاکمیت وجود داره، یعنی عدم باوره. الظانین بالله ظن السوء، همچی داره، اینا رو متوجه نمیشه. خب این وقتی که عرضه میشه اینجور معارم داره احساس خفگی میکنه. خب اینا داره احساس خفگی، اون موقع این چیکار میکنه؟ دل قصی پس از این قضیه شروع میکنه معارف رو انحراف ایجاد میکنه و توجیه میکنه به یک سمت دیگری. شما در همین مدت دیدید این همین پیام واضحه برابر معظم انقلاب هزار تا توجیه پیدا کرد. او یعنی خیلی بامزه بود. من یاد چی افتادم؟ یاد حدیث قدیر افتادم که آدم تعجب میکرد چجوری ممکنه مثلا ده مدل توجیه بشه حدیث قدیر. یعنی هر به این واضحی، میزانسن واضح، همه چی واضح، چجوری ممکنه همچه اتفاقی افته میفته دیگه. هم واضح ها اصول من یه چیه، اصول من نخورده، بنده من اجازه میدم. یعنی واضح تر، یعنی بی بدون پرده، بدون توجیه، بدون چیز همین دیگه. بنده یه سری اصول دارم، علال اصول، اصول من نمیخوره این قضیه، ولی به اصول آقایون ظاهرم میخوره و اومدن به بنده هم اجازه میدم. اجازه حالا بهتون نشون میدم که سوره توبه اینا هست که ممکنه ولی اذن بده. خطر قضیه یا رحمکم الله، ببینید الان من چه جواب شما میدم. دارد وقتی که قساوت قلب در آیه 74 طرح میکنه، آیه 75 میخوام بگم قساوت قلب یه چیزی نیست که طرف فکر بکنه دیگه اینجوری سیبیلا در رفته و بعد هر چی روزه میخونن اینجوری داره نگاه، یا ها این قساوت قلب. نه، قساوت قلب یعنی اینی که این حرف رو نمیفهمن، خب نمیتونه تو سیستم موسی باشی بعد بگه میذارم تو دهن موسی، اصلا دیگه نمیشه بگه. باید یه کاریش بکنی دیگه. اصلا پدیده‌ای به نام تلمود چرا تو بنی اسرائیل نمیاد؟ به خاطر همین تلمود چه فرقی داره با تورات؟ چرا تلمود در اومد؟ تلمود تفسیریه از تورات، درازون هم که دیگه نمیتونن این حرف رو بپذیرن. مثلا این من یه تفسیر قرآن برات بنویسم خیلی عقلانی، مثلا مثلا هم چیزی بعدش هم همه رو من نوشتم بعد بگم آدم من عندالله، اینا همش این حرفای الهیه. اینا حتی در این صورت میتونم برات توجیه کنم که این گوساله سامری حالا اله موسا، من اینو میتونم توجیه کنم برات که اصلا این گوساله سامری میتونم برات توضیح بدم که حقوق بشر غربی که نشدن این سازمان های ملل متحد نشدن، اصلا این درستش همینه. ما باید تو جهان بالاخره به یه منطقی پایبند باشه، این منطقش هم معلومه. خب جهان نشستن در کنار هم دیگه اینو نوشتن دیگه، هی اینه اون اله موسی، یعنی موسی هم خودش پایبند به همینه، موسی خود موسی پایبند به همین نکته است. اینه، نه اینکه شما یه فرض رو کنید که اینا که احمق نبودن که شما یه گوساله بگن این الان اله موسی الان. خب ما اینقدر احمقانه کلا فهمیدیم، میگیم تفسیر میکنیم، نه با همون چیزی که الهه یکی در زمان خودشون دنبال همون الهه بودن. مثل اینکه الان یه ده دنبال رضاخان میگردن، خب ما یه رضاخان رو بزن تو سر ما مثلا ما رو نمیم چیدی، فضاشون اینجوریه. میدونی که آیات چی برای همین نازش آیات آل عمران بعد از اینکه اینا تو جنگ احد شکست خوردن، اینا مادر پیغمبر گفتن خودت چید بکن، یه حرف جوان مومن انقلابیان گوش نده، خودت بزن برو برو جلو. که آیات مشاورهم فلان فرد عظمت، گفتن نه پیغمبر مشورت کن، مشورت کن. اینا یه عده افتاده بودن به اینی که خود دیدن پیغمبر حرف جوان مؤمن انقلابی رو گوش میده، خب دیدن اینجوریه، رفته بودن رو مخ پیغمبر که تو اصلا برای چی حرف اینا رو گوش میدی؟ خب برای چی حرف اینا رو گوش میدی؟ تو رو بزن کار خودتو بکن. ما بزرگان قوم هم هستیم، داریم بالاخره هستیم دیگه، داریم مشورت رو میدیم، تو اصلا بزن با ما کار با هم دیگه در میاریم. که آیه چیزی که خلص لم فضلو من حولک فعفان هم استغفر الله و شاور هم فلهم، نه این کار نکن. اینه میگه افتتمون آیه 75ش نیا کنه، اون قلب قسیم مثل افتتمون هم یؤمنو لکم وقد کان فریق من هم یسمعون کلام الله ثم یحرفون هم من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. اینا کسایی کلام الله من بعد ما عقلوه تحریفش میکنن، یعنی مسیرهاشو عوض میکنن، جهتهاشو عوض میکنن. جریان نفاقی که تو خود جریان موسی هست که حالا هم رسانه‌ای داره هم قارونیش داره، که قارون رسما من قوم موسی است دیگه، یعنی از خود قوم موسی داره علیه موسی استفاده میشه. جریان نفاق موسی است که نفاق بنی اسرائیل. شما حالا برگردید، شما سوال کی سوال داشتید؟ نه در برای اینکه اینو شما سوال کردید، من شروع ماکه توبه رو بیارید. اذن اجازه است، معنی رضایت توش نیست. آیه بله صفحه 194 از آیه 43 نگاه بکنید. ببینید اینا خب دستور از آیه 41ش که نگاه کنید، دستور جنگ تبوک بوده دیگه، هزینه این کار بالا بوده. ببینید خیلی وقتا شما جریان نفاق جریان نیست که هزینه نمیده، هزینه کم میده. اونجایی که باید کارو به نتیجه برسونه نمیرسونه، حاضر یکم هزینه بده. انگشت مبارکت کنم اینجا نگرد سوره احزاب بیارید که اینا رو با هم دیگه نگاه بکنیم. در سوره مبارکه احزاب در صفحه 418 میشه بله آیه 18 شو بیارید آیه 18. حالا جریان سوره احزاب یه جریان خیلی چیزی داره، خیلی مهم میداره که انشالله تو جریان یهود من اینو میگم، چون که اصلا جریان احزاب و یهودی ها را انداختن، یعنی اینا پشت صحنه. بعضی فکر میکنه مثلا الان اسرائیل دشمن ماست، نخیر، پشت صحنه جنگ یه صاحب دیگه داره، یه جای دیگه است، این جلو پنجره قضیه است. یه جریان پشت صحنه داره که اینا ظاهرو هم من اهل که اینا کلا پشتیبانی میکنن، جنگ اصلی تو اونجاست، یعنی خود نتانیاهو و ترامپ و اینا بازیچه اون داستانه، اون قصه است، جنگ صاحبش یه جای دیگه است. اونا هم ایدهشون نیلتا فراد نیست، ایدهشون لیوتر و علالدین کله، ایده اونا اینه، شبیه ایده ما میمونه. یعنی جنگ وجودیه و شما حتما همیشه این سوال رو باید بکنید که اگه لتجدن نشدن ناس عداوت للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا، کجاست یهوده؟ خب این سرسخت‌ترین دشمن ما که اینه، اولا چرا اینه، بعدش کجاست؟ بعد خیلی وقتا تو تاریخ ردش گم میشه دیگه. اگه ردش رو گم کردید حتما بدونید رفته تو زیر زمین. بله اینا خلفه هم هن، اینا ظاهرو هم من اهل کتاب هن. که میدونید بعد از جنگ جهانی دوم اینا اصلا کلا اینا رفتن رو فاز چیز دیگه، نهادهای بین المللی، ساخت نهادهای بین المللی. یعنی چون هم پول دست اینا، هم رسانه دست اینا، و هم اصلا محبوبیت ندارن، جریان یهود خیلی جریان منفوریه. و اتفاقا نمیتوانن هم تبلیغ بکنن. اصلا مسیحیت اومد برای ترمیم این داستان توش. یعنی که اینا انقدر چیزن، انقدر نجات پرستن که اصلا تبلیغ نمیتونن بکنن تو دینشون. میگن باید نجات ما باشه. برای همین هم یه تعداد اندکی هم کلن. منطقه مردون نه، خودشون تو خودشون زاد و ولد دارن مثل گنز. آره نه خیلی عدد زاد و ولدشون خیلی جدیه. که خود این حریدی هایی که افراطی ها چیده، یه سریشون هستن که تو این طرف اون طرف با خود اسرائیل مخالفن، اینا به خاطر همین چیزاش. یه سری حریدی هایی هستن که تو خود اسرائیل هن، که افراطی های اسرائیلی هن، یه سری افراطی هایی دارن اتفاق مخالف اسرائیل هن، یعنی اپوزیسیون اسرائیل هن، اینا هم حریدی هن اتفاق. حالا کاری با این بحث نداریم. اینا رفتن رو تولید سازمان های بین المللی، یعنی اومدن نهادهای سازمان ملل. دقیقا سازمان ملل میدونی که سال 1945 که جنگ جهانی دوم تمام شد، اینا سازمان ملل رو زدن. و نهادهای FATF و نمیدونم بعد WHO و فلان، همه نهادهای بین المللی رو اینها در پشتوانش یهودی ها بودن. حتی شما ببینید اونایی که یهودی نبودن، مثلا فورد، پدرش یهودی در آوردن. مثلا خود فورد چیزایی که تعریف میکنه همین که مثلا یهودی دهن ما رو دارن سرویس میکنن. اینا تو گلوگاه پای میسن. جریان نفاق هم تو قرآن داره رو گلوگاه های اقتصاد وای میسه. یکی از چیزایی که وای میسه از اون طریق کنترل میکنه، که حالا باز اینا بعد سرخرمن که سوره 8 و سوره انفال جریان مالای کلوفت رو نمیذاره دست آدم قرار بگیره. مال درشت باید دست حاکم اسلامی باشه، دست حاکمیت باید باشه. اینم با اندیشه سوسیالیستی فرق داره. حالا سر جاش مال خیلی که درشت میشه، قدرت بازی دادن حاکمیت صورت میگیره. برای همین میبینید که انفال و فی و اینا رو نمیذاره دسته چیز قرار بگیره، نمیذاره دسته نفر قرار بگیره، اینا رو میگه دست حاکمیت. بعد انفال دیگه خیلی شد دیگه، معادن و نفت و پتروشیمی گرفته تا داده امروز جز انفاله. یعنی مدیریت داده های بیگ دیتا، این جزء انفال الان جزء مسائل جدید انفاله، چون که ماله واقعا یه مالی، یک اقتداریه کسی بیگده ای دستش باشه. و اتفاقا امام سر بحث قاعده نفی سبیل الان یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که این موقع من اینو عرض کردم سوره نساء جریان نفوذ کفار از طریق منافقینه، تو آیه 141 نسایی و مفصلش رو بحث کردم اینجا، که برعکس این بحث فقهی که ما داریم تو فقه که حاصل از تقطیع آیه است، بحث هم گرفتنش میره در حد احوال شخصیه و که مثلا کسی یه زنی نمیتون شوهر مثلا کافر بکنه و اینا، اصلا آیه قرآن تو این وزان نیست. آیه قرآن از صفحه 100 قرآن هست، تا حاصل نگاه بکنیم نگاه بکنیم همه چهرین نفاقه و کارسازی جریان نفاق برای نفوذ کفار، آیش اینه. جریانش هم سبیل و نفوذ، نه سلطه، بل سلطه از طریق نفوذ، یعنی اونا رو نفوذ میده، بعد میبینه که گلوگاه های اقتصاد رو میگیره دستش. اینی که اموال فقیر و قرآن اموال درشتا رو میگه این دست امام باید باشه، اموال درشت نباید دست. الان طرف صدها همت پول داره، صدها همت پول داره، خب این بله اظهار اشتازه، خب این خفته چیز میره دیگه، هر بازی بخواد در بیاره با حاکمیت میتونه این کار بکنه، پول داره دیگه، پول اقتداره. جعل الله لکم قیاما، ذیل آیه نفی سبیل اصلا میتره کنه، ما میزنه به یه جای دیگه، اصلا به این نمیزنه که فرض فرمایید، میزنه به قراردادها، میزنه به چی بعد از انقلاب تو سواله، آیه نفی سبیل رو میخونه و میزنه به تمام این قراردادی که این قرارداد یه گونه شما تحت نفوذ قرار میده. این قاعده نفی سبیل هم بعد این قرارداد رو کی کار سازی میکنه؟ جریان نفاق، جریان نفاقی که با یهود با همدیگه کار مشترک، پروژه مشترک دارن، نه اینکه فکر بکنید الان رفتن به صورت زیرزمینی، نه، همون غربگرایی، غربگدایی از توش همین در میاد. و این آقایی و عزت اصلا صفحه 100 قرآن نکنه، اصلا مال همینه، یعنی مال بحث عزتیه که طرف میخواد تو این جریان به دست بیاره. حالا آیه 18 نیاو کنه از سوره مبارکه احزاب، بحث این نیست که طرف هزینه نمیخواد بده، نمیخواد زیاد هزینه بده، میگه قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا، کسایی که معوقن، یعنی میبینی هی اینتراپ میدن تو جنگ، یو یاری میجنگی یو میره نمیجنگی، یعنی داشتی میجنگید یا حتی داشتی تو جنگ نه، اینا معوقن، یعنی به تعویق میندازن چه دارن، یو هی میبینید داشتی می جنگیدی دیگه نمی جنگی، اینجوری فکر نکنید دارم چیز خاصی رو میگم، آره مدیونید. اینا که والقائلین لاخوان هم، یه خیلی اخوان دارن، یه تیم دارن، لاخوان هم حلوم مل، اینا به اونا هم میگن شما هم نجنگید، خب یعنی یهو جنگ رو میخوابونن. ولا یعتون البعث الا قلیلا، اینا نه اینکه بعث اصلا سراغ بعث و جنگ نمیرن، نه میرن کم میرن، خب آب هست کم هست. اینجا آیه 4 رو نگاه بکنید، آیه اوائل احزاب رو نگاه بکنید، پاشون رو گذاشتن رو خرخره پیغمبر که آب پیشنهاد کفار، این پیشنهاد بسته، پیشنهاد کفار این بوده دیگه، بعد از احد بوده، بعد از احد بوده، می گفتن شما که یه جنگ شما بردی یه جنگ ما بردیم، آب اموال بلوکه شده تون رو پس میدیم، از این به بعدم تو به ما کار نداری، ما هم به تو کار نداریم. اینا عشق کرده بودن که عجب پیشنهاد باحالی، خب اینا پا رو گذاشتن رو خرخره پیغمبر که آقا پیشنهاد خیلی خوبیه، منصفانه است، اموال اون بعد میادن، حالا یه جنگ هم شما دارید یه جنگ ما، اصلا این به ایده پیغمبر نمیخوره، غیر این که شرارت بود، حالا بعدا سر خرمن بهتون میگم، از اون ور داره حشر اتفاق میفته، یعنی داره از اون طرف نیرو خالی میکنه تو دوربر تنگه پیغمبر، از این ور مذاکره میکنه، خب یعنی تو همین سوره الان همین بود، از اون داشته نیرو پیاده میکرده، داشته یه کارایی میکرده، فعالیتهایی میکرده، به اون موقع برای همین جنگ احزاب را میفته بعد از این، چون که این آیات مال جنگ احزاب نیست، مال قبل جنگ احزابه، بعدن خود احزاب اتفاق میفته. از اون داشته نیرو پیاده میکرده، نیرو خالی میکرده، میبرده میآورده فلان، از اون داشته مذاکره میکرده. این طرف بگید نگه مدیون اتفاق کنید، دارم الان میگم
تاریخ
اینا خواهم بهتون میگم قرآن مثل روز جلو آدم انگار داره رژه میره. خب که انقدر فشار زیاده رو پیغمبر که میگه ولات تل کافرین و المنافقین، یعنی منافقین چی دارن؟ بعد آیه بعدش این یکی دو و تبع ما یوحا الیک من ربک بتوکل علی الله، آیه سه ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، آدم دوتا قلب نداره. بعضی فکر این مال بحث ازدواجی که مثلا دو زنی خدا یکی زن یکی نمیشه، حالا اون هرچی که هست این آیه مال اینجا نیست که میگه دوتا دل، ای یک دل صد دل، دل یک دله کن، آخرش تو رو کار کیو قرار در بیاری؟ کار خدا نه یه قرار در بیاری؟ نمیتونید با دوتا قلب فکر بکنی، با دو نوع گرایش نمیتونید، قلب اون نقطه گرایش هم چون با دو نوع گرایش که نمیتونی این کار در بیاری که، بالاخره باید اون گرایشت گرایش اصلی حقیقی و معلومه چیکار میکنی، بقیه چیز گرایشت نیست، ممکنه تاکتیکاته، اشکال نداره، یا من گرایشت دیگه نیست، یه سه تاکتیکه رو کار میبندی تو این تاکتیکا، فلان تحریم رو دور میزنم، فلان کار میکنم، فلان چیه. ما داشتیم زمانه، ما یه عبارتی داریم تو روایت من، صاحب و مکس، مکس و سین، مثل مگس، صاحب و مکس. این قاچاقچیایی بودن که برای اهل بیت قاچاق میکردن، یه سری ما قاچاقچی داشتیم تحریم دور میزدن اینا برای اهل بیت، بله تراستی های اهل بیت بودن اینا. خب چرا؟ چون که تحریم بودن، شیعه تحریم بود، اینا این کار میکردن، خیلی هم اهمه تحویلشون میگرفتن. حالا من نمیخوام، البته پولو برمیداشتن میآوردن، نه اینکه پولو نمیآوردن، واقعا تراست بودن، پولو میآوردن، اینا میومدن از خود اهل بیت اجازه میگرفتن، یا بالاخره اینا تو مرزا و فلان اینا خفت ما رو میگیرن، هم میخوان مالیات میگیرن، هم میخوان اشعارها و عریفها و اینا، تو روایت همینن. اما من میگودم قاچاق کنید با من، چکار بکنم؟ باید تحریم دور بزنن دیگه. خب اینا تراستیه خواسته اهمه بودن. آه یه موقع تاکتیک داری میزنی، چیکار میکنی؟ معلومه داری چیکار میکنی. خود میگه یه موقع نه، اصلا نمیخوای با اینا رو به روشی دیگه، اصلا برنامه‌ریزی نداری. اون ائمه برنامه‌ریزی داشتن، برنامه‌ریزی بلند مدت بود. که حالا من الان تو سوره حجی که من اولش آوردم عرض میکنم که اگر از برنامه‌ریزی بلند مدت منصرف بشی، به برنامه‌ریزی کوتاه مدت بیخود میگیرتت خدا، یعنی میفتی تو برنامه‌ریزی بیخود، آبادون رو حل کن و اونجا رو حل بکن. اگه خونخواهی امام المسلمین نکنی، با همون مینا 168 گیرت میندازن. خب یعنی اگر تو برنامه‌ریزی، من نمیخوام بگم شهدا اینا رو تخمش شما، ولی امام یا وجه بین المللی در فلان یه موقع اصلا اتفاق به صد مال خون امام المسلمین بوده، نه مال مینا 168 که. خب اگه این بالا نمیاد و اون ایده دنبال نمیشه، میگیرند به همین چیزا سخیف. خب تو بیشین این چیزا رو حل کنه، ما شنو آبادون حل کنی. این حالا سر یه جای عرض میکنم، این خلاصه عرض اینا اومدن و همچین پیشنهادی دادن و پیغمبرم یه فشار گذاشتن، پیغمبرم قبول نکرد، پیغمبر قبول نکرد همچین چیزی رو، ولی عملا موجبات جنگ احزاب رو فراهم کرد، همین اینایی که رو پیغمبر فشار گذاشتن. اگه اینا رو پیغمبر انقدر فشار نمیذاشتن، جنگ احزابی به این معنا اتفاق نمیافتاد. خب البته خب خوب شد نهایتا این اتفاق افتاد، ولی این که دلیل نمیشه که فرض بکنم که یه عده فشار بزن رو پیغمبر. انقدر دیگه تو همه آیه 48 شو فکر کنم اصلا پیغمبر دلداری میدیم یا ده اعضا هم جایی به پیغمبر میگه آقا مثلا دلداری میدیم آقا برش میکنیم رو چلاش فلا تو تلکافه اینه و المنافقه اینه و ده اعضا هم یه عبیت های اینا رو ولشون کن چی نکن مثلا آقا داره دلداریه به پیغمبر ده اعضا هم معلومه فشار بوشنه این اذن آیه خب اینا قرار بوده برن تبوک بجنگن آیه 41 که سوره توبه اینی که گفتید اذن حتما امر و رضایت نخه قطعا خیلی حتی خارج از رضایته برن میگه که این فرو خفا و سوال و جواد و انوال و انفسون فی سبیل الله ذالکم خیر الله کم کنتم تعلم لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا. حالا اصلا چرا تبوک و اینا به وجود میاد؟ چرا سوره نساء جنگ برای مستضعفین و فلان اینا؟ بخاطر ایده پیغمبر. اصلا ما با ایده پیغمبر همراه نیستیم، اصلا لزومی نداره پیغمبر جنگ و تبوک را بندازه، ولی پیغمبر کلا جنگ را میندازه. اینم یه ایده است دیگه. برای همین مثلا تو سوره نساء برای نجات مستضعفین جنگ را میندازه، توصیه میکنه که ما الان فعلا جنگ نداریم، یه جنگ را میندازیم برای نجات مستضعفین، چون یه با تمرین نگه میداره ملت خودشو. همون چیزه. حالا یه موقع میگم اینو این کی باید بگم؟ سر خرمن. سر خرمن من چی باید بگم به شما؟ جریان این که چجوری میرسه به احزاب جنگ، یعنی خود پیغمبر داره یه حشرهایی تولید میکنه، یعنی از اون ور اون داره نیرو پیاده میکنه، از این ور پیغمبر داره جریان یهود رو به هم جریان یهود و مشرکین رو به هم وصل میکنه که اینا بشن یه توده گنده به خاطر یکی از سنن الهی. از این ورم یه سری رو داره از حزب الله لبنان و یمن و حوثی ها و اینا همه رو داره اینوری میاره، میخواد دعوا را بندازه که تا دعوا را میفته دیگه میشه احزاب. یه ایده ایه که اون تیکش تو سوره نساء است که از اون ورم چیزاشو برای حالا دیگه سر جاش دیگه اون کاری که با سر بحث هجرت میکنه اینا یه ایده عجیبیه پیغمبر میبره جلو که دعوای احزاب را بیفته، این نیروهای دشمن تجمیع بشه تا یوی بزنن لتو پار کنن. بله سنت تمییز و تراکم یه سنتیه پیغمبر براش برنامه‌ریزی میکنه. بنی قریظه همونایی هستند که ما سه دسته طایفه یهودی داریم، یکی اولیش بنی قینقاع که بعد از بدر باشون درگیر میشه اخراجشون میکنه از چه، یه ده بنی نذیر که اساس سوره 8 بهش میگن سوره بنی نذیر، اونا هم درگیر میشه بعد از احد اخراج میکنه، اینا همشون میرن کجا؟ میرن تو خیبر اینا. و یه تیکم که همین یهود بنی قریظه است که اینا جنگ احزاب اینا را میندازن اولا، برای همین سوره احزاب اینایی که جنگ احزاب تموم میکنن میگن تموم شد، خدا پیغمبر کجا تموم شد؟ میری سراغ بنی قریظه، بنی قریظه هم چی میکنن؟ لطفار میکنن همه جمع میشن خیبر که سال هفتم بعد از چی جریانات فتح مکه و اینا میرن سراغ خیبر، میرن اونجا دیگه تمونده اینا رو جمع میکنن. البته جمع میکنن و فتح خیبر و فلان ها برای جمع شدن اینا نیست، زیر زمینی شدن ایناست، رد پاشون دیگه خیلی نمیبینید، اون یک طائفه یهودی که داره هست تو سیستم نمیبینید، ولی از یه جاهای سرنخش معلوم. حالا اینا هم دیگه گفتم اینا هم از سر خرمن شدن. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، اگه یه خود نزدیک بود و کم هزینه بود و فلاینا می اومدن، ولیکن بعدت علیهم الشقه، فاصله دور بود و باید می رفتن تبوک و باید می رفتن اونجا. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، اینا قسم می خورن. این مطلب گفتم اینا کلن این زه مقام معظم رهبری خیلی می کشن تو قرآن چند جا اومده، که اینا خیلی هی اینو میگن میکشن که طبق بیان آن ضرب رهبری ما باید فلان بکنیم اینا، یه هم قرآن میگه قسم نخور، چون قسم میخوای طاعت و معروفه و طاعت رو برده بیاره که اینقدر ازه ما و معظم رهبری نکشه. یه لکون هم فسم الله لها اف الله انک، این تیکه جواب شماست اف الله انک لما اذن تلام. اینا اومدن اذن گرفتن که نجنگن، باید میجنگیدن یا نه؟ باید مردم میجنگیدن، اذن گرفتن که نجنگن، درست؟ دیگه اذن داد یا نداد؟ داد. خب اذن گرفتن که نجنگن، پیغمبر اذن داد کار بدی کرد که اذن داد؟ نه. آیه 47 میگه اگه اذن نمیداد پدر سیستم رو در آورده بودن اینا. خب یعنی چنان هزینه ای تولید میکردن اینا برای سیستم که چون نمیتونه اذن نده در این موارد که هزینه این. ببینید آیه را حالا کاری به چیش نده، بیا این لو خرج اولش میگه اف الله انک، خدا ببخشتت پیغمبر، لمه اذن تلهم، برای چی اذن دادی بهشون که نیان به جنگن کنن ها، حتی یتبین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خاصیت داشت اگه پیغمبر اذن نمیداد چی میشد؟ یه خاصیت داشت، جریان منافقین رو توی چیز لو میداد. اینجوری خب اگه اذن نمیداد این خاصیت رو داشت، ولی شیوهی که خدا تو قرآن داره این نیست، هی شاخص میده زمان فضا میده، شاخص میده فضا میده، شاخص میده فضا میده. خب که من یه موقعی عرض کردم این نکته اذن بودن پیغمبر مال همینه، خوش باور بودن پیغمبر، این که همین اینه خوش باورن مال همینه، بیاد پیغمبر خوش باوره اذنه، بخاطر همینه که فضا بده این بیاد بیرون. آخرش میگه اگر حالا اینجا اف الله این فلان اینا، بعد میگه لو خرج فیکم ما زادوگان لا خبالا، اگه میومد تو جنگ پدری از جنگ در می آورد که دیگه نمیشه جمعش کرد اصلا تو جنگ، ولی او ذو خلالکم بین شماها میرفت اختلال ایجاد میکرد، یبغونکم الفتنه، شما رو تو وسط جنگ زمینگیر میکرد، و فیکم سماعون لهم، توشون جاسوس هم هست، توشون جاسوس هم هست. یعنی پیغمبر اذن داده کار درستی کرده، نمیکرد پدر سیستم اینا در آورده بودن مثلا اذن میده، رضایت هم میده نه معلوم رضایت نمیده، اما از زبش باید میفتن میجنگیدن علال قاعده. خب شما تو همین سوره مبارکه احزاب بود برو اگه نگاه کنید در سوره مبارکه احزاب استعلم فریم سلامت
بفرست.
چند؟ چی؟ نه بعدش کی یستعذن و فریق من هم الذین یستعذن و فریق آیه 13 صفحه 419 رو ببینید. اولا وقتی که آیه 13 سوره مبارکه احزاب صفحه 419 یا کنید، بعدی که خلاصه چی داره میگه فی قلوب هم مرض رو میگه، قبل از اینکه مؤمنین رو بگه میگه و ادخال طائفت من هم یا اهل یثرب. چرا در مدینه تون نمیگن اینا اهل یثرب؟ چون پیغمبر خیلی بعدش میمونه، مثل اینکه شما به میدون انقلاب بگی 24 اسفند به یه حرفی داری میزنی، بخوای بگی هرچی بدبختی زیر سر انقلاب پیغمبر، و یعنی این نیست که حالا بگی تهران تهش دو نقطه یا ته دسته داره، بس این نیست، در این صد نبوده. اینایی که میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، داره میگه بابا ما مشکلمون الان اینی که یه حکومت اسلامی درست کردیم شده مدینه تون نبی، داریم درگیر میشیم قدرت ها، اینه مسئله مون، مدیونی فکر بکنید احساس نمی کنید چون از زنده است. اذ قال الطالب يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. میان اجازه میگیرن که نجنگن، بهانه میارن، پیغمبر هم اجازه میده ولی میدونه که این یوریدون الله فرات میخواد نجنگی، نه اینکه حالا پیغمبر اجازه میده یا اجازه نمیده. اجازه میده ولو یه جوری اینا خواست پاشون لقه که ولو دخلت علیه من اختارها ثم سئل الفتنه لآتوها و ما تلبثوها الله یسیر. اگه کفار مسلط بشن به اینا بگن آقا برگرد به سمت حکومت قبلی، با یه درنگ برمیگردم به حد بشینه 24 ساعت بخوش فکر بکنه احساس میکنه باید برگرد به سمت حکومت پهلوی و باید برگرد به همون قواعد قبلی و همون مسائل قبلی. یعنی اینقدر پای سود بلقد کان و آهد الله من قبل لا یولون الادوار و کان عهد الله مسئولا. در صورتی خدا عهد گرفته بود آقا پشت نکنید به دشمن، این پشت کردن با اذن پیغمبر پشت میکنه دشمن. اصلا این آیه رو نگاه بکنید، اون آیه 23 سوره احزاب، این آیه توضیح این آیه است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. این بحث نیست که طرف شهید شده یا شهید نشده، یه عده هستن که این پیمان رو تا ته بردن، وایسادن که پشت نکنن به دشمن. من هم من قضا نحبه این نحب و عهد رو برده، من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. عهدش هم ور نمیداره، ویرایش 1405 در نمیارن عهدش. من اینو عرض کردم این به عنوان یکی از بدترین عکس های تاریخ انقلاب خواهد موند، عکس این که هنوز امام شهید رو دفن نکردی، دقیقا با قاتلش نشستی یه دونه عهدنامه نوشتی که امضا داره این طرف اون طرفه. این به عنوانی که بدترین عهدنامه تو تاریخ انقلاب و این عکس خواهد ماند. من همون موقع گفتم که محال این جواب بده، طبق قاعده محاله. خب شما الان میبینید دیگه، الان میبینید که همه بنداش داره نقض میشه دیگه، پشت سر هم دیگه، فقط یه جوریه که نقض نمیشه دیگه. نه شما اینی که میگه ما هر جا حالا دنبال پهلوی رفتن دنبال این سوسخرسی، واقعا این احمقانه است. یعنی بابا حالا یه آدم حسابی گیر میآوردی تو این سیستم. خب ولی اینی که آقا ما اشکالات اون مال این است که این شده مدینتون نبی، شما قواعد نبی اینجا حاکم شده، این مشکل اینو داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بله نه درسته، کار دشمن که درسته، حتی ما بعد تحقیر میکنیم یه بخشش ممکنه جنگ روانی باشه طوری نیم، مثل کاری که تهران میکنه، توییت هایی که تهران میزنه خیلی دقیقه. من به یه تیم مذاکره کنندم توی جلسه بهشون گفتم، گفتم آقا یه کمیته جنگ روانی بذارید، کار جنگ روانیه، بخشی از جنگ روانی، اصلا رجزهای جنگ روانی. بعد این طرف ترامپ یه چیز میگه، همتی همونو میگه، بعد ما میگن تو چرا اینجوری داری فکر میکنی؟ خب ترامپ هم همینو داره میگه، همتی هم داره همونو میگه، داره میگه ما هم ذرت میخریم از تیم، ترامپ هم همینو گفت. خب بعد میگن تو چرا داری به حرف ترامپ گوش میدی؟ ما حرف ترامپ گوش نمیدیم. ولی وقتی هوای همتی هم میشه گوش میدیم اینجوریه دیگه. ما ببینید همون آیه اوزون این نکته اومده. البته من واقعا اعتقاد ندارم اینو منافقه، اعتقادم فی قلوب مرزن، فی قلوب مرزن فوج نیست، همونی که اختلال دستگاه محاسباتی بهش میگن اینه. منتها ببینید تو همون آیه اوزون همین این اومده که من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزون قل اوزون خیر لکم. بعدش چی داره؟ یومن بالله و یومن للمؤمنین و رحمت الله. اینجاست که هسته سخت نظام باید وارد بشه تا اون اوزون عمل کنه. یعنی شما یه پروژه مشترک داری با پیغمبر برمیداری، پیغمبر باید پیست بده، باید اوزون باشه، گوش باشه، بده طرف بیاد جلو، تو باید جوش بهتر کنی. یعنی اگه اونم پیست بده جوشم بیاد بیرون، کسی هم همه داره جوشت بر رو تماشا میکنن الان اینجوری که نیست، اونجاست که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منهم، اونجاست که اون گروه باید به عنوان نقش متمم کارشو انجام بده. اگه انجام نده کی گفته سیستم کلاپس میکنه؟ میکنن سیستم پیغمبرش کلاپس کرده. خب یعنی کی گفته نمیکنه؟ نتیجهش این شد که تمام سرمایه گذاری اصلا سوره توبه، اینا سوره آخری هم دید، سوره توبه سوره منافقین هستن از اولش تا آخرش، سوره منافقین هم بودن و تأثیر اینا در حکومت. سوره مائده هم داره هی بحث ولایت رو میکوبه میکوبه میکوبه، آخرش چی میشه؟ هیچ، آخرش همونی که پیغمبر میخواد نمیشه. یعنی شما باید این میگن تو این چیزا میخوان جایزه بدن نقش مکمل مرد. یه نقش مکمل مرد لازم داریم مثلا که با پیغمبر و اون نقش اول کارو درست بتونن پاسکاری بکنن و ببرن جلو. اونجا دارد که پیغمبر روی کی حساب کرده؟ روی این کار رو مؤمنین حساب کرده، حتی رو الذین آمنوا هم حساب نکرده. یه بحثیه که من یه موقع باید مفصل میشینم بگم، این بحثی ما راجع به اکثریت میکنیم این غلطه، قرآنی نیست. این بحث یه جمع تو حکمرانی شریف اینو مفصلشو گفتم. ما اینی که فکر می‌کنیم تا میگیم مردم فکر می‌کنیم نتیجهش باید تو صندوق انتخابات در بیاد، یکیش مال صندوق انتخابات، یکیش پارامتر دیگه ای داره که اون مجموعا مردم در. الان کی میدان حفظ کرده خیابونا رو؟ بله نخ مؤمنین حفظ با کارا حفظ کرده. اینا چند درصد الان حفظ کردن؟ 5 درصد، 6 درصد. اینا که همین این 5-6 درصد تهش 10 درصد همین کار در آوردن، الان مسئولین کاری نمیتونن بکنن و یکی بینه این 10 درصد چی میگه. آدم بله آدم هزینه بده سیستم دیگه اینا. و یا نه این که شما یه میگید مردم، مردم مساوی نیست با این چیز اکثریت 50-1. اون یه بروکراسیه، نظام ساختار بوروکراتیک ماست. ساختار امامت و امت با حلقای میانی تعیین میشه، نه با بوروکراسی اداری. ببینید ساختار رأی دادن و رئیس جمهور و فلان با ساختار بوروکراتیک انجام میشه، که شما تو قانون اساسی ما مقدمش رو ببینید، فوش کشیده به بوروکراسی اداری و گفته که ما میخوایم از نظام بوروکراتیک اداری تبدیل بشیم به نظام امامت و امت. خب حالا من نمیگم بوروکراتی نباید باشه، اما اینو بدونید ما تو ساختار بوروکراتیک باید بریم پای صندوق های رأی و رأی بدیم. خب ولی نظام امامت و امت باید به واسطه حلقای میانیش چیز میشه. اتحاد یکی از کارهای آخری آقا، اتحاد بنده آقا کلن سالهای آخر از این نظام بوروکراتیک کشیده بود بیرون، نه که تایید نمیکرد و چی نمیکرد. هر چی نظر کارشناسی از آقا مقدم اونو من یاد کارشناس رو بگیر آقا عرض ترجیح رو بردارین بذارین اونجا اینجور بکنی بکن، رفته بود آقا رو نظام امامت امت، اینو داشت تقویت میکرد و همین به اصطاعت رو افتاد، آقا داشت اینو تقویت میکرد. او یعنی اصلا فلسفه این که به اصطاعت تار رو این اتفاق بوده. بله مصادیقش اینی که هی با حلقه های میانی جلسه داشت، هی اونا رو شیر میکرد، هی دقیقت حزب اللهی ها رو هی تحریک میکرد. خب شما و بعد هر چی تقریبا از نظرات آقا میخواستن راجع نظام های بوروکراتیک آقا تقریبا ارجاع میدن به کار کارشناسی، یعنی چیز نمیکن خوشون ورود نمیکردن دیگه چندان. خودم بنزین مون نظر کارشناسی هرچی میگه یا قیمت هر مون هرچی کارشناسی میگه قیمت هست، ولی رو این آقا به شدت وایساده بود. ببینید این میخوام اول جلسه هم گفتم ما نظام ساختار بوروکراتیک داریم، ساختار امامت و امت هم داریم، این دوتا اصلا به هم نمیاد، میدونید این جفت نیست با هم دیگه. حالا شما باید ساختاری درست بکنید که امامت و امت بشه اون روح کلیش، ولی ساختار ما داشته باشید. بعد تو نظام امامت و امت حلقه های میانی کلا جدیه، مؤمنین جدی هست که الله و من تبعک من المؤمنین جدی هن هو الذی ایدک و نصره و بالمؤمنین، اینا جدی هن، ربیون جدی هن، ربانیون جدی هن، اینا جدی هن. ساختار امامت و امت، چون که شما باید این حلقه های میانی رو داشته باشی که جون میده خون میده برای عنوان ولایت، یعنی اصلا حاضر نیست باید هر عنوان دیگه. همه شما بگو آمده یه رئیس دارم توی ساختاری بخوام برای جون بدم، حاضر این کار بکنید؟ حاضر نیستم خون دماغ باشم بایدش. من یه رئیس دارم میره مثلا میخوام براش خون دماغ باشم، من حاضر نیستم خون دماغ باشم برای، مگر اینکه این تو ساختار ولایت و امامت باشه. اون موقع طرف میره بابت حرف فرمانده لشکرش خونم میره. اجازه بدید این تیکر رو من بخونم و تمام کنم. صفحه 338 که همون اول آوردیم، این تیکر رو ببینید، آیه 52: و ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی و رسولی نیست الا اذا تمنا، تمنا یعنی چی؟ چشمنداز تولید کنه. اینا کلن نیمدن که چهار تا حرف سطح پایین بزنن، هی چشمنداز میدن. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، هی امنیه اینا رو خراب میکنن، چشمنداز اینا رو میکنن در حد چهار تا از این بخور نمی رو نمیدونم چرا تا نظم فلان، چشمندازو این میشه، چشمندازو میکنه این. خب ذرت و سویا پتروشیمی و فولاد چشمندازه میشه این. چشمندازی که انبیا تولید میکنن یه چشمنداز بسیار بلنده. ببین من برای همین میگم که شما اگر بحث انتقام خونسار نه قصاص، قصاص همون کاری بود که مختار کرد با دهن قاتل امام حسین، سار یه چیزی دیگه است. ظرفیت سار به امنیه گره میخوره، برای همینه که پرچم حضرت مهدی یا لسارات الحسینه. او قصاص نمیخواد بکنه، چیزی نیست مقاط قصاص بکنه، او داره سار چیز میکنه، مطالبه سار میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه این مسیر امنیهش چی بوده، من وایستادم همین امنیه رو در بیارم، این چشمنداز رو در بیارم. القى الشیطان فی امنیته، اتمام باید میسه این چشمنداز رو خراب میکنن. فینسخ الله ما یلق الشیطان، شیاطین میان چیکار میکنن؟ شیاطین یکی کاره، خدا میاد آنچه که شیاطین چی میکنن اونا رو نسخ میکنن. البته اونا رو نسخ میکنه نه که بیرون میاد اونا رو نسخ میکنه، همین که والذی ایده که به نسخه و بالمؤمنین، با مؤمنین، مؤمنین یکی از کاراشون این است که هی اون تابلوهای بلند اون بالا نگه دارن. این میشه که ما یلق شیطان نسخ میشه. اینا هم شده که لیج علم ما یلق شیطان فتنتا للذین فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم، این القاء شیطان، دست باز شیطان در این که هی امنیه تولید بکنن، این امتحان فی قلوبهم مرض و امتحان القاسیت قلوبهم، یعنی اون کسایی که فی قلوبهم مرضن و دلهای قسی دارن یوی میفته تو پروژه القاء شیطان در امنیه، یعنی امنیه این میفته میشه پیاده نظام القاءات شیطان در امنیه. القاء شیطان در امنیه یعنی چی؟ اون از اون بالا که میخواد بره اورست فتح کنه، میخواد بره دماوند فتح کنه، بیارید بره تو دشت هویج. خب در حد دشت هویج در این میفته تو این کار. کی میفته؟ کسی فی قلوب اختلال دستگاه محاسبات داره، یا قلبش قسیه، قلبش قسیه نمیتونه رو درک بکنه، میره هی یه کاری میکنه که ایده بلند پیغمبران تبدیل شده به سویا و ذرت، این کارو میکنه. از اون طرف ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربك فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، اتفاقا از این و برای اینکه اوتوا العلم بدانن که خدا حق است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اون ایده های بزرگ رو دنبال کردی نصرت های بزرگ گیرت میاد، اینجا میفهمی که مسیر حقه. ببینید شما اگر یه مسیری شما حرکت بکنید، مثلا برید توی بیوت توی جاده ای، اصلا کاروانسرا ندارن، اصلا دستشویی ندارن، چی ندارن، شما اولین احساس اینه که گم شدید، راه نیست اینجا. ولی توی مسیر بیافتید ببینید نصرت های الهی هست، کاروانسرا هست، غذاخوری هست، کله پاچه هست، لبو هست، الان چیز مورد علاقه خدا هست. این چی هست؟ سیز بهداشتی هست، پمپ بنزین هست، این درسته، این راه هست، طریقه. نصرت های الهی کی میرسد؟ نصرت های بزرگ الهی، وقتی شما پروژه های بزرگ رو دنبال میکنن، نصرت پول درشت کجا میذارن؟ تو جایی که پروژه های بزرگه. و اینا تو پروژه های کوچیک برای چی باید صدها همه پول بذارن؟ وقتی شما کلن میخوای 5 میلیون از خرج کنی، برای چی باید همچین حسابتو پر کنن؟ نصرت های بزرگ مال امنیه پیغمبرانه. کسی اون موقع تو این امنیا حرکت میکنه، تازه میبینه ای این مسیر مسیره. ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من رب فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قلب آرام میشه در مقابل قلب قسی، در مورد قلب قسی، قلب اخبات، قلب آرام شده، قلب نرم، قلب چی؟ یعنی تازه این مسیر ها درسته. ما عزیزان اینی که دارد که آقا یه کاری نکنید، انقدر زیگزاگ نرید که فتال علیهم الامد فقصد قلوبهم، یه جوری نکنید انقدر زیگزاگ برید که این امد کار اضافه میشه هی بهش. آقا باید 5 ساعته ما نتیجه میگه که آبگوشه در میمد، یارو شد 50 ساعت بازم در نمیاد، بعد همه شک میکنن اصلا تو آبگوش گذاشته، اصلا زیرش روشنه، اصلا قابلمه داری، اصلا تو... یعنی همه شک میکنن دیگه. این مالکه مال وقتی که شما داری کار رو درست انجام میدی، نصرت ها یو میچسبه به سقف. برای همین است که یکی تئوری های قرآن اصلا بحث تاب‌آوری نیست، بحث تاب نیاوریه. یعنی انقدر کارو چونه کارو یه بزرگ ور میداری و میری تو اون سیستما که یه میبینی که میره تو متا نصر الله، یه های نصر الله میاد. یعنی اصلا با مقایسه تاباوری، بله تاباوری از نوع سومی که گفتم پادشکننده اجرا میشه. و اینه هر جایی که میخواد نصرت های بزرگ رو نشون بده، میگه پروژه های بزرگ ور تا نصرت های بزرگ رو بهت نشون بده. برو پشت نیل تا بهت بگم، برو پشت نیل تا هم بگم انده هی یارم بی سیهدی تا اونجا در بیاد کار، بیافت تو منجنیق بندازد تو چیز تا من اونجا قلنا یا نارو کنی بردن مثلا آن نلا. اگه همه ملاحظات خودتو کردی و اینا، خدا رو هم گذاشتون بقل مقلا که حالسه گفتم طرف آقای مشتهدی میگفت سگ حمله کرد، حالسه این کل با اون باستون ذراعه به وسیل بخون ترجیحاً یه جوه هم نهده باشه، چون که ممکنه سیه عربی بلد نماشه. این یه ما داری اینجوری برخورد میکنی با خدا و با سیستم الهی. ببینید این سیستم شما هیچ جای دیگه نمیتونید پیدا، فقط تو بحث حق و باطل میتونید مطالبه کنید. برای همین تو همون آیات و قرآن ببینید هی میگه نصرت های اینجوری میاد، اینجوری میاد، اینجوری میاد. من که ذاله که ان الذین آمنوا اتبعوا الحق ان الذین کافرین اتبعوا الباطل. این به خاطر یه دارید شما از نظام حق و باطل داری دقیقت اقتباس میکنی، نه اینکه فکر بکنی من کلا هر آدم سرسختی رو مثلا چیزش میکنم، نه، من منباب بل نقذف و بالحق علی الباطل فیدمغه فیضاه و زائق، من اینجوری وارد میشم. در غیر این صورت من وارد نمیشم اصلا، هر جوری هست. گفتن دی تو امیرالمومنین تو نهجه آقا هست و الا جاءتم الى غيري حراكم اهل الكفر و الشيخ فما لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا انصار ولا مهاجرون ينصرونكم الا المغاره بالسيف. دیگه روی کل من ورزشکاری، من خدا هکر ورزشکاری، من خدا و جبرائیل و میکائیل و فلان هم حساب نکن، خودت برو بجنگ دیگه، حالا ببین چجوری در میاد. اونم یه مدلیه دیگه، برو درش بیار. اصلا ما این وعده ها رو به خاطر تبعیت از جهن حق و باطل میتونیم چی بکنیم، میتونیم مطالبه بکنیم از خدا، و اینا تو جهنت دیگری قاعده نداره که من بخوام مطالبه بکنم از خدا چیزی رو. برای همینه شما خلاصه این مدلی که هی نگهداری برای خودت یه چیزایی رو، یا حالا نگهداری ببینیم، نه، حتی اذا استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. اگه احساس میکنی که دیگه دارن دروغ میگن تا این حد برسی. یه حالا دیگه جا هم نصر اومد آسه اینجوری که آسه درم گفته بودی من نرد کرده بود جا پاک پیدا بکنه تا نرد کرده بود یه ماشین هم پاک اومد بیرون که خدا خودم پیدا کرده بله یکی اولا چنده من باید جریان حق رو براتون توضیح. سه تا پارامتر داره جریان حق. اگر از این سه پارامتر تبعیت کرد میشه جریان حق. اون موقع است این جریان رو شناسایی بکنیم بعد بگیم جریان حق داره یا جریان حق نداره یا چند درصد حق داره. یعنی باید اون ضرب در چیز بکنیم، ضرب در سینوس و آلفا باید بکنیم چیزشو بعد معلوم بشه چقدر این حق داره. این سه تا خاصیت شد بهتون بگم. ضمن این که شما یه موقع از دارید خیلی در مقطع کوتاه میبینیم، در مقطع کوتاه میبینیم، یه خورده شما مقطع رو بلندتر بکنید یه های میبینید که نه اتفاقا تو هفته و اشتو اینا قرار بود اونا اینا رو بعدن دیگه جمعشون بکنن با همین هفته و اشتو خودشون نگر داشتن. یعنی اینه که میگه اما نورین نکه وعلا الذی نعدهم او نتوفین نکه. آیا خود ما اون وعده رو به تو نشون میدیم و به وعده رو به تو هم نشون نمیدیم. یعنی به یک ملتی داریم یه وعده رو نشون میدیم. سایزش ساز ملته. یعنی یه ملتی در همون تاریخای و ما قوم لوط منکم به بعید قوم لوط همین همین بغل بغلا. خب یعنی همین مقدار که فرض کنیم اصلا فرض کنیم ما مردیم اصلا امام ما شهید شد ما ندید ایشون ندید مثلا یه پیروزی مطلقی رو. فرض کنیم که ما درست عمل کردیم مثلا پیروزی انجام شد. خب این الان تو همین دوره انجام شده دیگه. فرض کنیم تا ایشون چند سال پیش گفتن تا 25 سال دیگه نمیبینن که رهبر معظم انقلاب فعلی هم ایشون تایید کرد نمیدونم چه عددی رو یادتون هست که در 15 سال آینده نمیبینم فلان اینا. پس کنین این اتفاق ان شاء الله این هم که چیز نیست که فقط پیشگویی نیست. ما باید بریم دنبالش محقق بکنیم. امنیه رو باید محقق کرد. فرقش با امانی که چیز قرآن میگه ان هو الا امانی و ان هو الا یظنون فرق اون امانی با امنیه فرق داره. امانی از این ابرای بالا سره، امنیه از چیزی که برنامه‌ریزی میکنه. اگه شما گفتی آقا امنیه جدید یا نصارات حسین با اون مشتی گره کرده آقا جدید میشه فتح قدس، باید فتح قدس رو برنامه‌ریزی بودی. بله بله خب صلی الله علیه و آله.
آیه 43
انام خلالا انجام بحثونا تضرع اونجا میگه ولا لاکن قصد چیزی ببین نه اونجا ولا اولا جام بحثونا تضرع ولاکن قصد کنو اون تضرع بانه گریه نیست تضرع بانه خاکساریه التماس و خاکساری. میگه اگر این بحث ما میرسیم ما اصلا گفتون لعلام یتضرعون یا لعلام یتضرعون ولی اینجوری شد که فعلا ما جامع بحثانات اینا تضرع نکردن. چی آیش؟ فلولا از جام فلولا از جام بحثانات تضرع میگه چرا؟ از این بحث ما اینا به خاکساری نیفتادن. چون که من میخواستم به خاکساری بیفتادن چرا نشد اینجوری؟ چرا به خاکساری نیفتادن؟ بعد میگه لیکن قصد قلوبه اینا اینا قساوت قلب مانع از اون خاکساریشون شد و یعنی اینا باید خاکساری و نه تذر و نه گریه نیست و نه اون کسیست که دیگه افتاده بر خاک و میدونه که دیگه زور خودش نیست باید با وعده های الهی و اینا حرکت بگیم میگن تذر رو و البته این کار رو نمی کنن با حاطه این دلشون قصی باز دوره از یه جایی میره توی جایی از یه جایی میره توی جایی ادامه هم آیه که شما خوندید دارد که نه ادامهش دارد که وقتی که چیز بشود اینجوری بشود دیگه نسو ما کروبه فتحنا علیهم ابواب کل شهین. یعنی یه جوری میشود که دیگه هی میخوان این خاکسار بشه نمیشه چکار میکنم بعدش؟ یه اصلا خاکسار شدن به تو نیمده چیکارش میکنم بعد میبینه در و دیوار داره برش خیرات میاد اون قوم پول میاد اونجا چی میشه، اونجا سرمایه‌گذار میاد اینا چی میشه، و بعدش چی میشه؟ صفحه بعدش دهنش سرویس میشه، یهو میگیرن ازش. برو آیه صفحه بعدش اقوط اعداب رو الغام الذین کفر و الحمدلله رب، یعنی میزنن لهش میکنن موها. یعنی مثل این مریضایی که دیگه آخرش هی بهش میگن دیگه دکتر یا آقایش دیگه آب میخواد بده، هرچی میخواد بده، خب میرن بهش آب نهی دیگه، بعد جلوی میبیره دیگه. یعنی این نیست که شما فکر کنه اگه وضعی مقداری درست شد پس درست شد، باید منطق درست شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل
محمد.
اللهم صل على وعلها وبنيها بعدد ما حانت به المور. اللهم كن ذليكا حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا دليلا وعينا حتى تسكنه أهلك وتمتعه يا تقدير يا ابن حسن يا ابن حسن يا ابن اصلیت امام سجاد. شاید آدم از همه برای امام سجاد تو مرد دلش می سوزن. آقا عبدالله نتونستن با آقا امام سجاد ودا کنن، آمدن در خیمه بیان، حضرت فرمودن و عمتی تو مرغانی، امم داشت مریضداری منو میکرد، رفتن پشت خیمه بلند بلند یه چیزایی گفتن، انگار داشتن با من ودا میکردن. شب عاشورا یا دهر افل لکمن خیلی این روزگار چقدر ازت بدم میاد، مادرم اونجوری گرفتی، پدرم اونجوری گرفتی، داداشم رو گرفتی، یا دهر افل لکمن خلیلی کم لکمن اشراق بر اصیلی، تا دربار ملعون آمدن گفتن نفرینش کردن دشنامش دادن، و من تو رو میکشم، تو کی هستی؟ من علیم. بودن مگه علی رو نکشیم؟ گفتون برادر دیگم بود. هرچی میخوای بخوام خوام بکشم. بودن خواسته اول اعتنی رأس سیدی و مولای و عبی لا تزود من سر بابام و بده بغل کنم. خواسته دوم امینه تا اینجا چشمای ناپاک مرا برده. ما رو به سار به چشمای پاک اینجا دید خیل شد کنم شد. گفت اصلا زندت نگر میدارم خودت ببند. گفت خواسته سفون اشیاء غارتی ما رو پس بده. و من چی میدونم چی بوده، هر چقدر بوده پولش رو به من بدم. گفت پولش نه خودش و یه چی بوده؟ گفت ان فی مغزل فاطمه و مغنعتها و قلادتها. مغنعه مادر اون تو نجناس غارتی بوده. تا آخر اوم هر موقع میدیدم یه زابه ای داره گوزفند زب میکنه. ای قسام گوزفند آبش دادی آنم. آقا ما مسلمانی وادا بزده بلدی، ولی من یه قومی رو میشناسم به در قریب ما رو بدون آب زب کردم. راوی میگه دیدم از ناودان خانه امام سجاد آبی بیاد قد میشه، آبی بیاد قد میشه. حساس شدم رفتم به بالای بام، دیدم حضرت دارن وضو میگیرن، آبو میریزن کف دستشون. انقدر نگاه میکنن گریه میکنن، آب از دستشون رها میشه. از آب هم مزایقه کردن کوفی خوش داشتن حرمت امام کربلا بودن دی بودن عبسی را با بیمگی خاتم زغت آن سلیمان کربلا و بیموسه. حسین بیامین دل شکست را بخند، حسین مسافر جان را خود ببند. سيما السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي بغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على رحمة الله. بخش و بگو قلب نازنین ما همزمان از ما رو خوشنود بفرما، کرم به فرجش تعدیق بفرما، ما را سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل که از صلاح ذخیره قبول یا ما تو ما بگردن، پدر مادر ما رو به غایت از ما راجع خوشنود بدار، مرزا اسلام مرزا منظور عاجلن به کامل لباس صافیت ببوشن، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، طبقاتی از نور به روح حضرت امام به امام شهید عاجل واصل بفرما، مقام معظم رهبری به همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مریم و جز شهادت در تا خودم قرار نده، من نبی آمه هم فاطع نمس
الله سلعلا محمد.